با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی آخرین صفحات کتاب دایجان ناپلئون نوشته ی طنزنویس بزرگ معاصر آقای ایرج پزشک‌زاد رو برای شما روحانی خواهند کرد.
مؤخره داستان عشق من و زندگی عاشقانه ام به پایان رسیده است، اما شاید لازم باشد ذکری از افراد خانواده خودم و قهرمانان این داستان بکنم. بعدها دانستم که لیلی خیلی آسانتر از من این ناکامی را تحمل کرده بود. البته مدتی طول کشیده بود تا زندگی مشترک او با پوری شروع شود. ظاهرا معالجه دکتر ناصرالحکما به کندی پیشرفت کرده بود، ولی وقتی من برگشتم صاحب 3 دختر بودند که خوشبختانه برای حیثیت پوری همه نسخه بدل خودش بودند و با دایجان سرهنگ که در درجه سرگردی بازنشسته شده بود در باغ زندگی می‌کردند و اینها آخرین ساکنان قسمت باقی مانده باغ بودند. اما از سایر قهرمانان قبل از همه از عاقبت به خیرترین آنها یعنی آسپیران قیاس آبادی و قمر یاد می کنم. آسپیران با ذکاوت و زرنگی اموال موروثی قمر را جمع و جور کرد و کم کم آدم ثروتمندی شد. 4-5 سال بعد از مراجعت من از فرنگ بچه هایش را برای تحصیل به آمریکا برد. چون قمر دوری بچه ها را نمی توانست تحمل کند، بعد از آن که عزیز السلطنه مرحوم شد زن و شوهر به آمریکا رفتند و الان خیال می کنم در کالیفرنیا هستند. دوست علی خان بعد از آن که عزیز السلطنه مرحوم شد دوباره زن گرفته است و از قراری که شنیدم زن جدید دوست علی خان روزگاری برای او ساخته که روزی 1000 بار یاد عزیز السلطنه می کند. چند سال قبل یک روز در میان کاغذهای مرحوم آقا جان کاغذ دایجان ناپلئون به آدولف هیتلر را پیدا کردم که آقا جان در حاشیه‌اش به شوخی نوشته بود به علت فوت گیرنده بایگانی شود. اسدالله میرزا را آخرین بار در ختم دکتر ناصرالحکما دیدم، در حالی که شاید 60 و چند سال از عمرش می‌گذشت بیش از 50 ساله نمی‌نمود. به عنوان سلام علیک و احوال پرسی با خانم ها خود را به میان مجلس زنانه انداخته بود و طوری سرگرم خوش و بش با خانم های جوان فامیل بود که اعتنای زیادی به من نکرد. فقط گفت طفلک فرخلقا خانم چقدر حسرت داشت مجلس ترحیم دکتر ناصرالحکما رو هم ببینه، ولی عمرش وفا نکرد. گفتم اما عبدالله میخواستم یک چیزی به شما عرض کنم. گفت مومنت، اگه فوریت نداره بذار برای بعد، فرصت کردی یه سری بیا خونه بشینیم گیلاسی با هم بزنیم. بعد به طرف خانم مسنی و دخترش دوید. تصدق شما، دلم براتون یه ذره شده بود. ماشالله شهلا جون چه بزرگ شدن. خواهش میکنم یک شب قرار بذارین با شهلا جون بیاین منزل ما. میای شهلا جون پیش عمو؟ الهی قربون این دختر ناز برم. در میان این جماعتی که همه به نوبت در مزان اتهام نوکری و جاسوسی انگلیسا قرار گرفته بودند، فقط یک نفر جاسوس واقعی وجود داشت و او سردار مهارت خان هندی بود که خبرهای نقل و انتقالات انگلیسی ها را به آلمانی ها می رساند و قبل از خاتمه جنگ از طرف انگلیسی ها دستگیر شد. مشقاسم به کلی از گردونه خارج شده بود و هیچ کس از افراد خانواده از یک سال بعد از درگذشت دایجان از او خبری نداشت. ظاهراً طوری این واقعه او را متأثر کرده بود که نخواسته بود دیگر هیچ کس از افراد آن خانواده را ببیند، یا به قول بعضی از افراد خانواده از غصه دایی جان مرده بود. خیلی وقت بعد از درگذشت دایی جان دانسته بودم که دایی جان روز آخر در بیمارستان فقط یک لحظه به هوش آمده بود و وقتی مشقاسم را بالای سر خود دیده بود تبسم خفیفی بر لبهایش نقش بسته بود. مشقاسم و آنها که خیلی نزدیک او بودند شنیده بودند که گفته بود برتران تو هم با من میایی، و مشقاسم مدتها ناراحت بود که دایی جان به او لقب از ما بهتران داده است. بعد اسدالله میرزا برای اینکه این کدورت را از دل او زائل کند ساعتها داستان مارشال برتران و رفتن او به سنت هلن همراه ناپلئون را برایش شرح داده بود. گمانم سال 1345 بود که برای گردش به یکی از شهرستانها رفته بودم. یک اول شبی به سراغ دوستی که از زمان تحصیل در فرنگ می شناختم و طبیب بود رفتم. بعد از سالها جدایی از دیدنم اظهار شوق و ذوق فراوانی کرد. لباس پوشیده بود که از خانه برود بیرون. گفت که منزل یکی از دوستانش مهمان است و چون مجلس پر جمعیتی است می تواند مرا هم همراه ببرد. وارد باغ بزرگ بسیار زیبایی شدیم که یک طرف آن روی چمن بساط ارکستر ایرانی پهن بود و در گوشه دیگری ارکستر فرنگی میزد و جوانها میرقصیدند. عده مهمانان شاید در حدود 150 نفر بود. مهمانی به مناسبت خداحافظی و به اصطلاح گود بای پارتی پسر خانواده بود که برای ادامه تحصیل به آمریکا میرفت. مجلس بسیار پرشور و گرمی بود و خانواده مهربان مهمان دوستی بودند. تمام مدت چند نفر دوروبر من میگشتند که غریبی نکنم. بعد از شام من نزدیک استخر روی نیمکتی که کنار یک آلاچیق بزرگ نسترن قرار داشت نشسته بودم و سیگارم را میکشیدم. زیر آلاچیق عده‌ای از مهمانها نشسته بودند و یک تارزن که استاد صدایش می کردند برای آنها قطعاتی می زد. ناگهان یکی از مهمانان زیر آلاچیق بلند شد و در جهتی صدا زد آقای سالار یک دقیقه هم به ما برسید. پیرمرد موقری که سبیل بزرگ سفیدی داشت و عینک ذره‌بینی قطوری به چشم زده بود وارد آلاچیق شد. تمام مهمانها جلوی پایش بلند شدند. تارزن هم تعظیمی به او کرد. در این موقع دوستم به طرف من آمد. باز غمبرک کردی؟ یه گوشه نشستی؟ گفتم نه خسته شدم. با اجازت یک دقیقه میشینم. گفت پس بذار گیلاستو پر کنم. گفتم مرسی. ببینم این آقایی که سیبیل سفید داره کیه؟ گفت و تو آقای سالار رو ندیده بودی؟ آقای سالار صاحب خونه است. پرسیدم شغل و کارش چیه؟ مثل اینکه از گردن کلفت هاست. گفت والا کاری نمی کنه، ملاکه. اینطوری که میگن در تهران مقدار خیلی زیادی زمین داشته که وقتی خریده بیابان بوده، بعد به متری 1000 و 2000 تومان رسیده. خلاصه ظرف چند سال میلیونر شده، ولی آدم خیلی خوبیه. بیا بریم به اون معرفیت کنم، حتما ازش خوشت میاد، خاطرات زیادی داره. آخه میدونی از مشروط خواهان بوده، سالها با انگلیسا جنگ کرده. گفتم با انگلیسا؟ گفت بله، گویا انگلیسا هم چندین بار قصد جانش رو کردن. بیا بریم معرفیت کنم. گفتم نه مرسی، الان دارن صحبت میکنن. باشه بعد. آقای سالار عصای خود را به کناری گذاشت و نشست، رو به تارزن کرد. قدم ما شور بود، چرا دیگه نمیزنید؟ تارزن گفت الان با کمال افتخار یک کمی خسته شدم. پیرمرد خنده‌ای کرد و گفت جوانهای امروز رو میبینید؟ یک پنجه میزنن خسته میشن. تذکر دوستم درباره سوابق مشروط خواهی و جنگ با انگلیسا گوشهای مرا تیز کرد. به نظرم رسید که صدای آقای سالار به گوشم آشناتر آمد. پیرمرد ادامه داد: یادش به خیر، خاطرم میاد گرماگرم جنگ کازرون بود. نمیدونم براتون گفتم یا نه، انگلیسا ما رو از یک طرف محاصره کرده بودن. خدا داد خان یاغی هم که نوکر خودشون بود با تقریبا 1000 سوار از یک طرف دیگه. من دیدم هیچ چاره ای نیست غیر از این که خدا داد خان رو با گلوله بزنم. یک کلاه پوست داشتم، سر چوب کردم. خدا داد خان سرشو از پشت سنگ آورد بالا، مولای متقیان رو یاد کردم، وسط پیشونیشو نشانه رفتم. خدا بیامرزدش یک تابینی داشتم که بعدها وقتی انگلیسا میخواستن منو بگیرن، اون بیچاره دل و جرأت زیادی نداشت، از ترس سکته کرد و مرحوم شد. چی داشتم میگفتم؟ بله، حالا خدا داد خان وقتی تیر خورد چطور قشونش پراکنده شد و ما چطور به انگلیسا حمله کردیم بماند. ولی صحبت ساز بود. یک دوستعلی خانی داشتیم که کمانچه خوب میزد. باور کنید آقا، از غروب آفتاب کمانچه زد تا آفتاب اومد بالا. دوباره چند تا از انگلیسا که اسیرشون کرده بودیم دهنشون از تعجب باز مونده بود. مرتب به انگلیسی میگفتند آفرین، مرحبا، دست مریزاد. در این موقع دختر صاحبخانه سری به آلاچیق کشید و با خنده گفت: پاپا، شما هم وقت برای خاطره تعریف کردن پیدا کردید. بگذارید مهمونها یک کمی تفریح کنن. مردها همه با هم اعتراض کردند و با تعارف و تملق زیاد ثابت کردند که شیرین ترین حکایت را می شنوند و زنها از طرف دیگر دلبری می کردند که ماشالله چه تو دهن گرمی دارن آقای سالار. صدا و آدم را تقریبا شناخته بودم ولی هنوز مطمئن نبودم. دختر ناگهان خود را روی زانوهای پدر انداخت و با خنده گفت: اصلا پاپا، مگه شما انگلیسی بلدین؟ پیرمرد گفت: والا دروغ چرا، تا قبر آ آ. آقای سالار ناگهان ساکت شد، مثل اینکه این کلمات را نمیخواست بگوید ولی از دهنش پریده بود. نگاهی به اطراف خود کرد و دنباله صحبت را گرفت. در این موقع دوست من با یک گیلاس ویسکی به طرف من آمد و گفت: خیلی با علاقه داری صحبتهای آقای سالار رو گوش میدی، بیا بریم آشناتون کنم. گفتم: با اینکه واقعا از ته دل آرزو دارم ولی الان نمیخوام با آقای سالار روبرو بشم، انشالله بعد. و دیگر فرصتی دست نداد که او را ببینم. امشب مشغول نوشتن آخرین سطور این ماجرا بودم. تلفن زنگ زد، از یک هتل پاریس میخواستند با من صحبت کنند. بله بفرمایید. سلام بابا جان، حالت خوبه؟ یادی از ما نمی کنی، نشناختی؟ گفتم: ده عمو اسدالله، شما کجایین؟ الان 1 هفته است اومدم پاریس، فردا پیش از ظهرم میخوام برم جنوب فرانسه. 2 تا هم مادمازل مثل قنچه کشمیر همراهم میبرم. خواستم ببینم میای 4-5 روزی با هم باشیم؟ گفتم: عمو اسدالله، من 1000 جور کار دارم، اگه زودتر میدونستم شاید. مومنت، میخواستی از عید نوروز وقتت رو رزرو کنم؟ من خودم با اینا دیروز آشنا شدم، مال ولایت سوئدن. حرف زیادی نزن را بیفت، از اونجا هم یک سری میریم سان فرانسیسکو. اما اصطلاح خیلی عذر میخوام ولی کار اداری دارم، وانگهی من معلوم نیست بتونم تا فردا صبح از ژنو خودم رو به پاریس برسونم، انشالله یک دفعه دیگه. صدای فریاد اسدالله میرزا گوشم را کر کرد. گندت بزنن، چه اون وقت که بچه بودی، چه اون وقت که جوون بودی، چه حالا ارزه سان فرانسیسکو نداشتی و نداری. پس خدا حافظ تا تهران. پا پایان ژنو مرداد 1340